نسل آیندمون هم باشیم.
آقای بهینه،
سلام به همه شنوندهای عزیز و پر انرژی. امیدوارم صبحتون رو با گرمای دلنشین شروع کرده باشی، گرمایی که مثل یه نوشیدنی داغ توی دستاتون حس بشه. اما وقتی صحبت از گرما میکنیم، بریم سراغ گرمایی که باید توی خونه تجربه کنیم. امروز میخوام چند دقیقه ای در مورد دمای مناسب خونمون حرف بزنیم، که چطور باید دمای خونمون رو تنظیم کنیم تا نه خودمون بسوزیم نه طبیعت. حالا این سوال پیش میاد، دمای خونه باید چقدر باشه؟ بعضی از دوستان طوری تو حال و هوای سرما غرق شدن که انگار توی قطب شمال زندگی میکنن و شعله بخاری رو میبرن تا آخر، بعد با لباسای تابستونی میشینن جلوی تلویزیون و فکر میکنن دارن تو ساحل استراحت میکنن. دوست من، اگه میخوای سونای خشک تجربه کنی، فضای مناسب این کار توی استخر تعبیه شده، اما برای گرم شدن کافیه یه لباس گرم بپوشی و دما رو رو حالت مناسب تنظیم کنی تا هم خودت نسوزی، هم گرمایش کره زمین یه تنه به دوش تو نباشه. بله، کارشناسا میگن که دمای خونه توی فصل سرما باید چیزی بین 18 تا 23 درجه سانتیگراد باشه، نه کمتر که مجبور بشیم با کلاه و شال گردن و دستکش و پوتین توی خونه بشینی، نه بیشتر که گاز مصرفی اونو ببره تا مرز بی حساب و کتاب شدن. تازه اگه دما زیاد باشه، پوست اون مثل کاغذ سنباده خشک میشه و باید هر روز با کرم به جنگش بریم. اما اگه درست مصرفش کنیم، هم به طبیعت احترام گذاشتیم، هم پوستمون مثل همیشه نرم و لطیف میمونه. ببینید دیگه تا کجاهاشو من فکر کردم براتون. واقعا یه نکته ای که خیلی بهش توجه نمی کنن اینه که اتاق خواب اصلا نیازی به دمای گلخانه ای نداره. چطور؟ یه پتوی گرم بندازی روی خودمون، بذاریم بخار کم کار کنه، هم گاز کمتری مصرف بکنیم، هم خواب راحت تری داریم، چون که دمای پایین برای خوابیدن معجزه میکنه. حتما شنیدین که میگن هر کسی خواب راحت تر داشته باشه، هم روزش شادتر میشه، هم قبض گازش کمتر میشه. اما سوال مهم اینه که وقتی میخوای گرما رو نگه داری، پنجره ها رو باید چیکار کنی؟ اگه دلت نمیخواد مثل گرمای خونه از پنجره ها فرار کنه، لطفا پرده ها رو بکش. پرده ها همونطوری که جلوی تابش مستقیم نور خورشید رو میگیرن، جلوی هدر رفت گرما رو هم میگیرن. این یعنی یه تیر و دونشون. بعدش هم یه نکته دیگه، بخاری فقط مسئول گرم کردن خونمونه، نه مسئول یخ نزدن آب رادیاتور ماشین تو حیات. اگه از بخاری به اندازه استفاده کنیم، هم به طبیعت کمک کردیم، هم قبض گازمون کمتر میشه و هم یک قدم به فرهنگ مصرف درست نزدیک میشیم. در نهایت اگه میخوایم روزای سرد زمستون رو با آرامش و گرمای مناسب طی کنیم، باید از همین حالا شروع کنیم. هر کدوم از ماها میتونیم یه تأثیر کوچیک بذاریم، فقط باید عادتامون رو تغییر بدیم. با این کار برای نسلهای بعدی هم یه عالم گاز ذخیره میکنیم. پس بیاییم با هم بخاری ها رو روی دمای مناسب تنظیم کنیم و ثابت کنیم که ایرانی ها نه تنها خوش ذوقن، بلکه خوش مصرف هم هستن. با ما همراه باشید، چون هنوز کلی نکات جذاب برای سرمجوی داریم که قراره با هم دیگه یاد بگیریم.
بله، باید مراقب منابع انرژیمون باشیم که نسل فردای ما هم بتونن راحت مثل ما زندگی بکنن. رسیدیم به ساعت 10:04. همکاران ما آماده هستن برنامه امروز نسل فردا رو تقدیم بکنن به شما. ما هم مثل شما شنونده و همراه خواهیم بود.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوبی بخشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
تو بهترین نشونه ای روزایی من.
نسل فردا، نسل بینا، نسل پویایی و معناست. نسل فردا.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش اومدید به نسل فردا. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. چهارشنبه دهم دی ماه رو داریم همراه با شما آغاز میکنیم با افتخارمون. عیدتون مبارک. امروز روز ولادت امام جواد علیه السلام. به عبارتی در حالا روایت خیلی 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 ضعیف میگه روز پسرا هم هست. ما بهشون تبریک میگیم این روزو. الهی که هر خونه‌ای که پسر داره یه پسر شیطون بلا آتش باره تو خونه داره بتونه که از وجودش کیف بکنه، لذت ببره و البته بزرگ شدن و قد کشیدنش هم ببینه و کیف کنه. خب میپرسن که حالا اونایی که پسراشون قد کشیدن چی کار بکنن؟ هیچی دیگه، الان وقت تقدیر و تشکر و عکس تو آینه باشون گرفتن. یعنی وای میسیم دیگه قدشون از ما زده بالا، کنارشون عکس میگیریم. اون حس خوب خودش هم تقدیر برای پسرها هم برای مامانا، ولی کادو بهشون بدیم دیگه. روزشونه، حالا تو تقویم ننوشته البته، ولی خودشون که خیلی اصرار دارن بگن امروز روز ماست، روزشون هم مبارک. اما امروز در برنامه نسل فردا میخواییم راجع به یه مهارت خیلی مهم برای بچه رو صحبت بکنیم که به نظرم پیر و جوان و کوچک و بزرگ نداره، هممون باید بهش مجهز باشیم، چون یه مهارتیه که قراره توی سختی ها کمکمون کنه که محکمتر بایستیم و اون چیزی نیست جز مهارت تاب‌آوری. از تست های همه پدر و مادرها قبل از این که بچه دار بشن و تا زمانی که حالا بچهشون خیلی کوچیکه به زبون نیافتاده اینه که بچه ای ما باید شاد، قوی و مقاوم بزرگ بشه، با اولین شکست و ناراحتی جان نزنه. اینا همه آرزوهای ماست، رویاهای ماست. خب ولی جایی این مفهوم معنی پیدا میکنه که ما بتونیم واقعا محققش هم بکنیم و بچه ما بتونه کنار بیاد با سختی، با ناکامی، با چالش‌های زندگیش. امروز می‌خوایم ببینیم که چطور میشه از همون سال‌های کودکی این مهارت مهم رو توی وجود بچه‌هامون پرورش بدیم و بچه‌مون بلد بشه بعد اینکه زمین خورد دوباره بلند شه. اینم بگم که بعضی ها دوست دارن بچهشون هیچ وقت زمین نخوره. این که اصلا نمیشه، اینو با خودمون کنار بیایم و مراقب باشیم که این مهمه که بچه‌مون یاد بگیره شکست و ناراحتی هم یه جزئی از زندگیه، میشه ازش عبور کرد و ما به عنوان والد باید اجازه بدیم بچه‌هامون این سختی‌های کوچیک رو تجربه بکنن، چون می‌خوایم بهشون یاد بدیم که تو میتونی حل یه مسئله ساده، اون مسئله که حالا وقتی کوچکن باش روبرو میشن و کنار اومدن با این ناراحتی یا حتی صبر کردن، اینا همشون تمرین تاب‌آوریه. اونایی که ناراحتن از این که بچهشون زود گریش میگیره، زود ناامید میشه، زود میزنه زیر بازی، میگه اصلا من نمیخوام، تو جمع همسن و سالاش زودتر از همه ناراحت میشه، میره کنار، میاد بغل پدر مادرش قهر میکنه. اون پدر مادرهایی که اینها رو تجربه کردن یا چیزهای دیگر رو که مربوط میشه به مفهوم تاب‌آوری، امروز میتونن سوالاتشون رو از کارشناس محترم برنامه ما بپرسن. و البته پدر مادرهایی که تجربه دارن، یعنی بچه‌هاشون رو بزرگ کردن و یه سن و سالی رسوندن یا اصلا یه تجربه خیلی خوبی تو این زمینه دارن، خواهش میکنم که تجربیاتشون رو با ما در میون بذارن، به ما یاد بدن که چه کار کردن. من پیامکاتون رو میخونم حتما. از طریق 30094 با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک، به همه یاد بدیم کارهایی که بلدیم خوب بوده رو. و 22 65 24
65 هم راه ارتباطی بین ما و شما از طریق تلفن، برای که سوالاتتون رو با صدای خودتون بپرسید هر چقدر لازمه توضیح بدید. 22 65 24 65 و 30 94. ممکنه در خبرهای هیته فرزندآوری افزایش جمعیت سوالتون این باشه که بالاخره این طرح کارت امید مادران کی قرار اجرا بشه. خانم دکتر مرضی وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت گفتن که این طرح اول در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، اعضای شورا موافقتشون رو اعلام کردن، بعد از رئیس جمهور هم 24 شهریور کارت امید مادر رو امضا کردن و خوشبختانه اعتبار اجرای اون هم در لایحه بودجه سال 1405 پیش بینی شده. بنابراین اونهایی که فرزندانشون در سال 1405 به دنیا میان از اوایل سال میتونن که در واقع طرحی تحت عنوان کارت امید مادر یه مبلغی رو فکر کنم همون 2,000,000 تومان بود دیگه به صورت ماهانه دریافت کنن که میره به دست مادر میرسه، برای اینکه حالا خرجای بچه و اینها رو انجام بده و هر چیزی که خودش صلاح میدونه.
سالهای آغازین زندگی برای یک کودک خیلی مهمه، یعنی 2 سال اوله که رشد جسمی، رشد به خصوص رشد مغزی و رشد هوشی کودک حدود 80%ش این رشد انجام میشه. سلامت آینده یک فرد سلامتیه که بنیانش و اساسش توی سالهای آغازین زندگی گذاشته میشه. بنابراین اگر ما در این 2 سال اول رسیدگی خوبی به کودک از نظر تغذیه، از نظر بهداشت، از نظر عاطفی، از نظر خانوادگی داشته باشیم، این رشد مغزی، هوشی، رشد روانی، رشد رفتاری، رشد شناختی آینده و سلامت آینده این کودک رو که بعد یک فرد بزرگسالی خواهد بود، تقریبا میتونیم بگیم این رو 80%ش رو تضمین میکنیم. به همین خاطر ما با این روی کرد مسئله محور و حل مسئله وارد این قضیه شدیم. خب ما در دبیرخانه ستاد ملی جمعیت شورای سیاست گذاری و شورای اندیشه ورزی داریم. این شوراها جلسات خودشون رو تشکیل دادن، به این نتیجه رسیدن که ما بیایم با این روی کرد وارد سالهای آغازین زندگی بشیم که منجر به کارت امید مادر شد. کارت امید مادر در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد، اعضای شورای عالی موافقت خودشون رو اعلام فرمودن، رئیس جمهور در 24 شهریور این کارت امید مادر رو امضا فرمودن و خوشبختانه اعتبارش هم در لایحه بودجه سال 1405 دیده شد و از 1/1/1405 یعنی از اول فروردین سال آینده همه مادران در سرتاسر کشور، در تمام مناطق کشور، به همه مادران که یک فرزند به دنیا میارن، فرزند هم فارغ از این که کدوم مرتبه فرزندی باشه، فرزند اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، پنجم باشه، به همه فرزندان این به اصطلاح کارت امید مادر تعلق میگیره. کارت به مادر داده میشه، به همه مادران در بعد به تولد فرزندشون داده میشه به مدت 2 سال 24 ماه. در این کارت هر ماه 2,000,000 تومان شارژ میشه برای هزینه های زندگی کودک، برای هزینه های فرزند تون 2 سال اول. افرادی که امسال فرزند به دنیا می آوردن برای ما نامه می نویسن، پیام میدن، فرزند ما اسفند به دنیا میاد، بهمن به دنیا میاد، آیا نمیشه شامل حالشون بشه؟ که خب حالا ما مجبوریم، چون ما قانون بودجمون سالیانه است و باید برای سال آینده بودجه و اعتبار دیده بشه، خب مجبوریم بگیم که نمیتوان. ولی میخوام بگم اینقدر استقبال راجع به این قضیه جدی و شدید بوده که به نظر ما میاد که این میتونه خیلی مؤثر و تاثیرگذار باشه، به خصوص برای خانواده ها، برای پدران و مادران که احساس کنن که دولت داره از اینها حمایت میکنه و از فرزندشون در همین اوان زندگی داره حمایت میکنه و کمکش.
خب صحبت خانم دکتر مرضی وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت رو با هم شنیدیم راجع به اجرای سراسری طرح کارت امید مادر. 14 دقیقه هست. شما نسل فردا از رادیو تهران روی موج 94 مگاهرتز میشنوید. میخوایم بریم گفتگو رو شروع بکنیم. مهمان عزیزی دارم امروز، میزبان خانم دکتر مریم مقامی فرد هستم. ایشون روانشناس کودک و نوجوان. سلام میکنم بهشون، خیلی خوش اومدین. میزبان بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه نسل فردا. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. تبریک میگم این عید و این ایام رو خدمتتون و امیدوارم که امروز یه گفتگوی خوب با هم داشته باشین.
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم که با ما همراهید. خانم دکتر مقامی فرد، تاب‌آوری توی بچه‌ها یعنی چی؟ چه فرقی اصلا با بزرگسالان داره؟
ببینید، امروز میخوایم درباره اون لحظه های کوچیکی صحبت کنیم که معمولا خیلی جدیشون نمیگیریم. وقتی بچه زمین میخوره، وقتی میبازه، وقتی میگه نمیتونم، یا یه دعوای کوچیکی با دوستش داره، یا با هر مدل ناکامی و شکست و نمیشه و نمیتونمی میاد سراغتون.
بله.
سوال اینه، بعضی از بچه ها بعد از این لحظه ها خودشونو جمع میکنن و ادامه میدن، بعضی هاشون انگار همونجا میشکنن، همونجا فرو میریزن، دیگه نمیتونن برگردن به قبل از اون اتفاق.
درسته.
حالا فرق اینا چیه؟ همون تاب‌آوریه که قرار امروز راجبش صحبت بکنی. تاب‌آوری انگار موقعی که باد و طوفان میاد من حسش میکنم، من خم میشم ولی نمیشکنم. حالا این باد و طوفان تو دنیای کودکی چیه؟ ما باید اینو بپذیریم که قرار نیست انقدر دغدغه هاشون بزرگ و پیچیده باشه تا ما بفهمیم که این اسمش باد و طوفانه. اون بچه‌ای که بادکنکش ترکیده، اون بچه‌ای که نقاشیشو نتونسته به معلمش نشون بده، اونی که برج لگویش ریخته، نوجوونی که توی برای جشنواره‌ای تلاش کرده و خب کارش نتیجه نگرفته، دیده نشده، بچه‌ای که تو نیمه فوتبال نتونسته گل بزنه، اونی که کلاسای مهارتی داره میره ولی خب بقیه از اون بهتر دارن عمل میکنن، جوری که دلش میخواد خودشو نشون نمیده. اینا همون باد و طوفاناست.
درسته.
حالا حال بچه تو این سختیه چی میشه؟ اولش کلافه میشه، ناراحت میشه، شاید هم عصبانی بشه. مسئله این نیست که این احساسات باشن یا نباشن. آیا من میتونم ازش رد بشم یا توش غرق میشم؟ تو ذهنم چه داستانی میسازم؟ اگه من باختم یعنی من بدم و ناتوانم، یا یعنی این بار نشد؟ بعدش چی کار میکنم؟ بلند میشم و دوباره امتحان میکنم، از کسی کمک میگیرم، یا نه قهر میکنم و کنار میکشم و اصلا دیگه خودم رو تو این موقعیت قرار نمیدم؟
اینجور وقتا پدر و مادرم خودشون احساسات مشابهی رو تجربه میکنن. یعنی مثلا یاد خودشون میفتن تو بچگی، اون موقعی که طرد شدن از جمع دوستاشون، اون موقعی که یه کاری رو بقیه انجام دادن اونا نتونستن انجام بدن، و خیلی وقتا خود پدر و مادر انقدر احساسات بدی رو تجربه میکنن که سختشونه تو اون شرایط درست بتونن به بچه‌شون در واقع راهکار یاد بدن، کاری یاد بدن. اصلا اینکه بخوایم راجع به تاب‌آوری با بچه‌مون صحبت بکنیم، زمانش کجاست؟ از کجا باید شروع بکنیم؟ و اینکه همجوری که بهشون بگیم خب دخترم پسرم تاب‌آور باش، این کافیه یا نه؟
دقیقا همینطوره که شما میگین. ما بعضا به خاطر خاطرات و تجربیاتی که خودمون داشتیم فکر میکنیم تو این موقعیت‌ها باید سری برای بچه‌ها سخنرانی کنیم با محوریت این که بهشون بگیم این که چیزی نیست، این که مهم نیست، دردای جدی‌تری تو زندگی هست، این که حالا گل نزدی چه اهمیتی داره، این که دوستت باد قهر کرده که مهم نیست. هی فکر میکنیم بعد به بچه بگیم این موقعیت مهمی نیست و بهش درس‌های بزرگی که تو بزرگسالی به کارش بیاد تو اون لحظه بدیم. ولی واقعیت اینه که بچه‌ها بیشتر از هر چیزی تاب‌آوری رو تماشا می‌کنن. خانواده تو رستوران نشسته و غذا دیر میاد. پدر و مادر مدام غر می‌زنن. چقدر کندن، همیشه همینطوریه، الان شد یه ربع، الان شد 20 دقیقه، شد 25 دقیقه. بچه شاید حرفی نزنه، ولی چی می‌بینه؟ چی برمی‌داره برای خودش؟ وقتی شرایط از کنترل ما خارجه، غر زدن یه واکنش طبیعیه. برای بابا یه مشکل کاری پیش اومده، سفر آخر هفته کنسل میشه.
بله.
یه فضای قربانی شدنی تو خانواده را میفته. من بد شانسم، هر وقت میخوام تفریح بکنم یه چیزی میشه، تو این زندگی خوشی به ما نیومده. بقیه میتونن برن سفر، میتونن برن مسافرت، فقط من نمیتونم. کودک چی میبینه؟ یه بزرگسالی که خودشو ناتوان، محکوم و بد شانس به صورت ابدی میدونه. ما همیشه همینطوریم. تو همین موقعیت ما سفر نمیتونیم بریم آخر هفته، پس چیکار میکنیم؟ هیچی، میشینیم خونه، به زمین و زمان و بیراه میگیم، بدون جایگزینی، بدون حل مسئله. من بچه چی برمیدارم اینجا؟ یا همه چیز همونیه که میخوام، یا پس هیچ کاری نمیشه کرد.
بله.
دیگه من والد چی از خودم بروز میدم که به تاب‌آوری بچم ضربه میزنه؟ عصبانیت و خشونت. توی رانندگی یه نفر پیچیده جلو، من همون موقع پنجره رو میدم پایین، ممکنه ناسزا بگم، داد بزنم، کلافه بشم. امروز از کارم ناراحتم، مشکلی برام پیش اومده، همه خانواده میگن اوه این دو سه روز نزدیک بابا هم نباید بریم، ممکنه عصبانیتشو مثلا سر ما خالی بکنه. یا فرار کردن از موقعیت. مدرسه بچه تماس میگیره شما باید بیاین اینجا، ما یه گفتگویی داشته باشیم. خانواده چجوری برخورد میکنن؟ ولش کن، حالا میریم، حالا مهم نیست. مامان دوستم اومده من امروز مسخره کرده. مامان ولش کن، خودش پشیمون میشه. ولش کن، تو بهش اهمیت نده. بچه چی برمیداره؟ اگر مشکل رو نادیده بگیری خودش یهویی غیب میشه. حالا اینا هیچ کدوم تربیت‌های اشتباهی عمدی نیستا، واکنشاییه که ما وقتی ظرفمون پر میشه ازمون برمیاد.
بله.
منتها بچه‌ها نمیدونن ما خسته ایم، فقط میبینن که ما با سختی چجوری داریم رفتار
بسیار.
میکنیم.
خب پس بچه‌ها بیننده رفتارهای ما هستن و مثل آینه اون منعکس میکنن. یه فاصله بگیریم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه خواهیم داد. یک دقیقه هست. ممنونم که همچنان با نسل فردا همراه هستید. ما اینجا میزبان خانم دکتر مقامی فردی، میشون روانشناس کودک و نوجوانان، داریم راجع به تاب‌آوری صحبت میکنیم و بحثمون به اینجا رسید که بچه ها بیننده کارهای ما هستن، چه توی ترافیک وقتی که اعصابمون خرد میشه چه رفتاری انجام میدیم، توی رستوران وقتی غذا دیر میاد ما چه کاری میکنیم، توی موقعیت های مختلف زندگی واکنش های ما رو به اطراف به آدم ها میبینن و همین باعث چی میشه؟ باعث این میشه که بتونن تاب‌آوری رو یاد بگیرن. حالا اینکه ما آموزگار خوبی هستیم یا نه، این دیگه به خودمون برمیگرده و برداشتی که از خود شخص خودمون داریم. اما همراه ما باشید، امروز میخواییم بررسی بکنیم که چطور میتونیم این تاب‌آوری رو به بچه ها هم انتقال بدیم. خانم دکتر، اصلا این تاب‌آوری قرار از چه سنی شکل بگیره؟
ببینید، تاب‌آوری از همون موقعی شروع میشه که بچه‌ها با مسئله و مشکل مواجه میشن. واسه یه بچه یک ساله میتونه این باشه که یه غذایی رو اومدم با دستم وردارم و دستم افتاد، اومدم یه لگوی رو هم بذارم و افتاد.
بله.
دلم میخواست همین الان بیشتر توی پارک بمونم ولی مامان میگه وقت خونه رفتنه. یعنی از جایی که احساسات اسمشو منفی نمیذارم، آزاردهنده شروع میشن، مثل ناراحتی، مثل ناکامی، مثل خشم و همه اینا. از
بله.
اونجا نقطه های شکلگیری تاب‌آوریه.
بسیار خوب، پس حواسمون باشه به این علامت هایی که خانم دکتر گفتن. و یه سوالی، این خانواده ای که ما ازش صحبت کردیم که خودش میتونه الگو باشه، چطور میتونه تاب‌آوری بچه رو ضعیف بکنه؟ چطور میتونه تقویتش بکنه؟ چه جاهایی وقتشه که ما وارد عمل بشیم؟ چون بچه ها همیشه هم ابراز نیاز به کمک ما نمیکنن. کجا باید وارد بشیم؟
همینطوره. ببینین، اول این که من اگه بخوام بگم چی از ما ببینن به تاب‌آور شدنشون کمک میکنه، میگم اول این که ببینن ما هم ناراحت میشیم.
آها.
ما هم عصبانی میشیم. من مامان هم وقتی امروز برنامه ریزی که داشتم و نتونستم انجام بدم، آره مامان یه خورده ناراحتم. من میتونم بگم، من پدر میتونم بگم که آره من امروز یکم عصبانیم، نیاز دارم یه ذره تنها باشم، نیاز دارم یکم نفس عمیق بکشم، پیاده روی برم. اشکالی نداره بچه‌ها ببینن ما هم با این حس‌ها درگیر هستیم.
بله.
و تجربهشون میکنیم. بعد این که ما مسئولیت احساساتمون رو بپذیریم. یعنی چی؟ من پدر و مادر میام جلوی بچه، با همدیگه دعوامون میشه یا به هر علتی از دست بچه‌م عصبانی میشم و یه واکنش خیلی اغراق‌آمیز میدم.
بله.
ببینید، ما خیلی وقتا فکر میکنیم اینجاها چه رفتاری میکنیم، میایم میگیم که تقصیر تو بود من عصبانی کردی، تقصیر بابا بود که من باهاش اینجوری رفتار کردم، تقصیر مامان بود که من اون حرف مثلا ناخوشایند رو بهش زدم. در مقابل چی میتونیم بگیم؟ آره من عصبانی شدم از این موضوع، ولی میتونستم بهتر رفتار کنم، ولی میتونستم نفس عمیق بکشم، میتونستم رفتار بهتری داشته باشم، دفعه بعدی تلاش میکنم احساسمو بهتر مدیریت کنم، به جای اینکه بگم تقصیر زمین و زمان و بله دقیقاً مسئولیت اشتباهمو بپذیرم. دقیقاً.
خب این ممکنه برای بعضی از پدر و مادرها این حالت رو ایجاد کنه که بگن اگه من همچین چیزایی رو به بچه بگم، بچه‌م فکر می‌کنه من ضعیفم. من تو ذهن بچه‌م میشکرم دیگه، اون کوه قابل اعتماد و در واقع تکیه دادن نخواهم. اینجوریه.
ببینید بچه‌ها نیاز ندارن که یه پدر و مادر بی‌نقص و عاری از اشتباه داشته باشن. اگه پدر و مادر من اینقدر بی‌نقصن، پس لابد منم باید بی‌نقص باشم دیگه. پس اگه شکست خوردم یعنی اشکال از منه، یعنی من یه نقصی دارم. بچه ها نیاز به پدر و مادر قابل اعتماد دارن، نه پدر و مادر بی نقص. و قابل اعتماد بودن یعنی همین که من سهم خودم رو از این ماجرا رو برمیدارم، من میگم که من عصبانی شدم و نباید اون رفتار رو با تو با مامان یا با هر کسی میکردم. اینو نیاز دارن.
بسیار خب، حالا آیا لازمه این بین ما به روانشناس هم مراجعه بکنیم؟ کی و چه زمانی اوضاع دیگه یه جوری میشه که از دست پدر و مادر کاری ساخته نیست؟
ببینید علت این که بچه ها، من امروز این شاخه ها رو باز میکنم که اگر شما تاب‌آوری رو تو فرزندتون نمیبینین چه دلایلی این وسط هست. احتمالاً یه چراغی تو ذهنتون روشن میشه، بررسی میکنین، یه سری جاها رو پیشگیری میکنین، یه سری جاها رو تغییر میدین، ولی طبیعتاً اگر شما ببینید با وجود این تغییرات روندش رو به افزایشه و هی داره به حیطه های مختلف کشیده میشه و انگار هر بار بچه‌تون برگشت به قبل از ناکامی سخت‌تر و طولانی‌تر و با شدت بیشتری اتفاق می‌افته، خب این یعنی این که احتمالاً من نیاز به کمک دارم، یکی دیگه باید کنار من از بیرون ماجرا رو ببینه که چه عواملی داره اینجا نقش بازی می‌کنه.
بسیار خب، پس ما بریم یه گزارش بشنویم، برمیگردیم می‌خوام دکتر راجع به عواملی که باعث میشه تاب‌آوری بچه پایین بیاد صحبت خواهیم کرد. شاید خودمون این بین دیدیم، با دقت گوش بدید بخش بعدی رو. یه گزارشی که خانم محبوبه نجف‌علی همکار خوبمون رو تهیه کردن و نظرات شما رو قراره که بشنویم.
داشتن فرزند مقاوم آرزوی همه پدر و مادرهاست. حالا ما در مقام پدر و مادر چقدر تلاش میکنیم و چه کار میکنیم که فرزند مقاومی تربیت بکنیم که در برابر مشکلات و سختی ها به قول معروف کم نیاره؟ قرار هست که از مردم بپرسم چطور فرزندانشون رو تربیت میکنن تا تاب‌آوری بالایی داشته باشن و وقتی که به مشکلات و سختی ها برمیخورن بتونن درست‌ترین و بهترین واکنش رو نشون بدن. بریم ببینیم نظر مردم چیه. سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر، روز خوبی داشته باشیم. پیشاپیشم روز پدر رو تبریک میگم.
ممنون، برای شما مبارک باشه. چند تا فرزند داری؟
من دو تا فرزند دارم، سنا و رها.
حتما که بچه ها براتون تهیه و تدارک دیدن.
توقعی نیستن، یه خنده، لبخند، یه محبتی که بکنن برای ما بزرگترین کادو. درسشون رو بخونن، موفق بشن، آینده خوبی داشته باشن، بهترین هدیه واسه پدر مادره. خود بچه ها انقدر به این بروز شدن، انقدر با بچه های نسل ما فرق دارن، انقدر بروز شدن که میدونن پدر مشکل داشته باشه، انقدر درک میکنن که مثلا خواسته بی جایی نداشته باشن، در حد توان پدر باشن. پدرم وظیفه داره که بشینه باهاشون درد دل کنه، دوست باشه، مشکلاتو بگه که بچه هم در جریان باشه. بچه سنش هم کم باشه، پدر انقدر دوست داره که با مشکلات کنار میاد، توقعشو کم میکنه.
این درک متقابل بین پدرها و مادرها و فرزندانشون خودش بزرگترین نعمته. موضوع امروز برنامه نسل فردا تاب‌آوری فرزندانه. بچه ها رو چطور تربیت بکنیم که این مشکلات و سختی هایی که بالاخره تو همه زندگی ها وجود داره باهاش روبرو میشن بتونن از پس مشکلات خودشون بر بیان؟
بچه ها دو خونه نقش مادر که نقش بسزایی داره. مادر اینقدر که میتونه تأثیر بذاره، پدر نمیتونه، چون پدر تایم بیشتر وقتش که بیرون خونه است. مادر بعدش هم بچه ها رو باید فضای مجازی مضر دور کرد. بچه